ساعت 9 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی خواستار دست کشیدن آیت الله خامنه ای از قدرت شد. سازمان ملل خواستار دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در سوریه شد. و کیم جونگ اون به سمت فرمانده کل ارتش کره شمالی منصوب شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را با عناوینی از جمله مستبد امروز و سلطان جائر خطاب قرار داده و خواستار دست کشیدن او از قدرت شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود نوشته است که ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه خیش بدل سازد. ابوالفضل قدیانی در دیماه 88 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگر محکوم کرد. سازمان ملل متحد از مقام‌های سوریه خواست برای دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در آن کشور همکاری‌های لازم را به عمل آورند. این درخواست سازمان ملل پس از آن مطرح شد که به گفته فعالان در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای امنیتی سوریه و معترضان ضد حکومتی دست کم 20 تن کشته شدند. سخنگوی بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنانی خواستار حفظ استقلال و بی‌طرفی هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه شده است. کیم جونگ اون فرزند رهبر پیشین کره شمالی به عنوان فرمانده کل ارتش آن کشور منصوب شد. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگر امروز شنبه به طور رسمی انتصاب کیم جونگ اون را اعلام کرد. به گفته حزب حاکم این انتصاب بنابر وصیت‌نامه کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی صورت گرفته است. میانمار برمه سابق روز جمعه تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمان آن کشور را اعلام کرد. بنابر این گزارش، آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی نیز در این انتخابات که حدود 3 ماه دیگر برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. حزب خانم سوچی سال گذشته در مخالفت با روند انتخابات پارلمانی میانمار که از سوی دولت نظامی تعیین شده بود از شرکت در آن خودداری کرد. بروز آتش سوزی گسترده در یکی از پارک‌های جنگلی شیری در روز جمعه موجب تعطیلی موقت این پارک شد. بنابر گزارش‌ها مساحت وسیع از این پارک جنگلی که سالانه بیش از 100 هزار بازدید کننده دارد، طعمه حریق شده است. سخنگوی رزمایش دریایی موسوم به ولایت نوت گفته است که مرحله تاکتیکی این رزمایش شامگاه جمعه به پایان رسیده و سومین مرحله این رزمایش یا مرحله‌ای با نام قدرت بامداد شنبه آغاز خواهد شد و تا روز 12 دی ماه ادامه خواهد یافت. و آخرین خبر این که روز جمعه هزاران نفر در مناطق کردنشین ترکیه در مجاورت مرز عراق برای خاکسپاری 35 غیر نظامی کرد گرد آمدند. در برخی شهرهای منطقه نیز تظاهرات و درگیری‌هایی با ماموران امنیتی رخ داد. چند صد تن هم در شهرهای اردبیل و سلیمانیه عراق تظاهرات کردند. در اینجا می‌رسیم به برنامه پیک فرهنگ که همکاران ما برای شما در نظر گرفتند.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری فرهنگی بر سال 2011 با برگزیدن 3 رویداد خبرساز و همچنین مروری بر هنر هفتم در این سال.
کسی بود که در دوران قرون وسطا نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی.
جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق ترین فیلم های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد.
و با آغاز کار یک نهاد دانشگاهی ویژه مطالعات خاورمیانه و اسلام در لس آنجلس بزرگ در سال آینده، سال 2012.
محدود به مسلمان ها نمی کنیم برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمان ها، زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه.
سال 2011، سالی که شنبه پرونده‌اش بسته می‌شود و روزهای پایانیش به مرگ یک چهره استثنایی فرهنگی، رهبری هنرمند از تبار فیلسوف شاهان کذایی افلاطون یعنی واتسلاف هاول، نمایشنامه‌نویس و رئیس جمهور سابق چکسلواکی پس از فروپاشی سوسیالیسم تک‌حزبی واقعاً موجود و سپس رئیس جمهور چک گره خورد، رویدادهای چشمگیر و خبرساز فرهنگی دیگری هم داشت. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، 3 مورد را برای مرور پیک فرهنگ بر سال 2011 میلادی برگزیدیم. آقای فرج سرکوهی، با جایزه نوبل ادبیات شروع کنیم که به توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی تعلق گرفت. خود این که جایزه نوبل ادبیات در سال 2011 امسال به یک شاعر داده شد و نه به یک رمان نویس، چه چیزی رو درباره وضعیت ادب و فرهنگ در جهان به ما میگه در سال 2011، سالی که رو به پایانه؟
بله، این نکته بسیار مهمی است که بهش اشاره کردیم، چون به ندرت شعرا برنده جایزه نوبل میشن. یکی از پرسش‌هایی که در مقابلش مطرح است که آیا جایزه نوبل به گرایش‌های تثبیت شده در ادبیات داده میشه یا به گرایشی که اکنون وجود داره، یا اینکه اشاره داره به گرایشی که آینده ادبیات شکل خواهد داد و بر اون مؤثر خواهد بود. معمولاً این سه کارکرد با هم متفاوتند. مثلا وقتی که سال گذشته به وارگاس یوسا جایزه تعلق گرفت، خب به یک آدم تثبیت شده تعلق گرفت که دادن یا ندادن جایزه بر وضعیت او تأثیری نداره. بعضی موقع به ندرت جایزه نوبل وضعیت حال رو منعکس میکنه، یا بعضی موقع هم که خیلی دیگه کم پیش میاد یه وضعیت آینده رو. اما در مورد توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی که اشاره کردیم، در این که خب شعر او شعر متعالی هست، شعری است که شعر غنایی است، شعری است که وضعیت پیچیده انسان رو در فردیت آدمی رو در خطر هست، وضعیت پیچیده انسان رو در جهان تو در توی امروز تصویر میکنه و همچنین به گفته بیانیه جایزه نوبل او برداشت تازه‌ای رو از واقعیت با واسطه تصویرهای پیچیده ارائه میده، این درست هست، در این کسی شکی نداشت. اما با توجه به این مسئله غیبت شعر در روزگاری که شعر بازارش از دست داده، کتاب‌های شعر تیراژهای بسیار کمی دارند و شعر متعالی اصولا، یعنی شعری که از موسیقی جداست، ترانه نیست یا تصنیف نیست و فقط به صورت شعر هست، یعنی شعر با برداشت کلاسیک، به تدریج داره محو میشه در این جهان اینترنتی. سوال این بود که آیا این به معنای احیای شعر هست یا اینکه نه، یک شاعر سوئدی بوده، به هر حال شاعر مهمی بوده، بر ادبیات اروپا تاثیر داشته و بهش جایزه تعلق گرفته، یعنی آیا جایزه رو به فرد او دادن یا جایزه رو به ژانر شعر. خیلی ها نظرشون این بود که این جایزه به فرد او دادن، برای که در دنیایی که به اصطلاح آرمان و خیال ازش رخت بربسته و جزئیات اهمیت پیدا کرده، دیگه تغییر کلی مطرح نیست، زبان دیگه از اون حیثیت ادبی خودش ساقط شده، آرزو و آرمان و خیال نداره، شعر هم با او ناپدید شده. بنابراین در واقع این یک تجلیس از فرد او به عنوان یک کسی که به هر حال شعرهای بسیار خوبی رو خلق کرده.
باز هم در زمینه فرهنگ مکتوب، در سال 2011 انتشاراتی معروف پنگوان، انتشاراتی بریتانیایی پنگوان، اعلام کرد که با دریافت مبلغ اندکی به نویسنده ها این امکان رو میده که آثار خودشون رو از جمله ادبیات خلاقه شون رو مستقیما از طریق پنگوان به بازار ارائه کنن، یعنی از تولید به مصرف و طبعا حذف عناصر میانی چاپ و انتشار از جمله ویراستار. این پدیده رو چرا مهم تلقی کردن ناقدان، در حالی که پیش زمینه تکنولوژی که این امر از زمان به بازار عرضه شدن کامپیوترهای شخصی، کامپیوترهای کوچک، از بیش از 2 دهه پیش فراهم بود؟
شما درست میگین که سلف پابلیشینگ یعنی اینکه یک نویسنده خودش کتابش رو از طریق اینترنت منتشر بکنه و حتی به فروش برسونه، این وجود داشت قبلا، همونطور که شما گفتین با گسترش شبکه‌های ارتباطی اینترنت این وضعیت به وجود آمده، این امکان، و قبل از پنگوئن هم 6 ناشر دیگه این کارو کردن و آمازون هم در یک شبکه‌ای به عنوان برنامه خود انتشاری آمازون این کارو می‌کرد. اما اینکه پنگوئن این اقدام رو کرد و به این موج پیوسته اهمیت داره از این نظر که پنگوئن خوب یکی از معتبرترین چاراتی‌های دنیا هست و یک ناشر وقتی معتبر میشه اولا در انتخاب کتاب هست، هر کتابی رو اینا چاپ نمی‌کنن، ناشرای معتبر کتابی رو چاپ می‌کنن که به اصطلاح عمق و ارزش داشته باشه، بعد یک شبکه عظیم ویراستاری دارن که کتاب‌ها رو می‌خونن با نویسنده، حتی در مورد رمان و داستان هم همینطوره، با نویسنده سر کله می‌زنن، تغییر میدن، ویراستارها نقش بسیار مهمی دارن در خلق اثر، به خصوص آثار تحقیقی که در اونجا نقش ویراستار مهم هست، منابع، مأخذ، غیره، و بعد هم آرایش کتاب، فرمت کتاب، نظارت بر بسته‌بندی کتاب و غیره. مجموعه از اینها به اصطلاح یک ناشر رو معتبر می‌کنه و پنگوئن ناشری هستش که خب در این زمینا بسیار ناشر معتبری است در سطح جهانی. اینکه پنگوئن میاد به این موج می‌پیونده، یعنی پنگوئن اعلام کرد شبکه رو درست خواهد کرد به نام بوک کانتری، میشه گفت جهان کتاب، و به شبکه ای بوک می‌پیونده و گفته که از 99 دلار تا 549 دلار میتونن بدن و کتاباشون رو پنگوئن در شبکه اینترنتی منتشر می‌کنه و بعد درصدی از فروش رو هم به نویسنده برمیگردونه. اینکه پنگوئن آمده و به این شبکه پیوسته و تا نوامبر هم بر اساس گزارش گاردین این شبکه 500 اثر درش بوده و 4000 عضو داشته تا نوامبر امسال. قبلا کتاب سرمایه گذاری عظیم نیاز داشت، ناشر نیاز داشت، ویراستار داشت، فروشنده نیاز داشت، یعنی شبکه توزیع، شبکه تولید و غیره، مستقیم میاد و اینو پخش میکنه. این گرایش در جهان به شدت افزایش پیدا کرده. خود پنگوئن در بیانیه‌اش گفته که به دلیل افزایش شمار نویسندگان، امکاناتی که اینترنت فراهم میکنه، به این دو دلیل پنگوئن اومده به این گرایش جواب داده، نشون دهنده اهمیت این گرایش است. اما تأثیری که خواهد گذاشت مورد بحث است. بسیاری نویسنده‌ها موافق این حرکت هستند، بسیاری مخالف، چون بسیاری معتقدند که این از یک نظر نشان دهنده دموکراتیزه شدن فضای ادبی و فضای تحقیق است که همه دیگه این امکان رو دارن، اما در این حال ارزش کارها به شدت کاهش پیدا میکنه. این گرایش وجود داره، جلوش هم نمیشه گرفت، گرایش بسیار خوبی هم هست، اما اعتبار بعضی از انتشاراتی ها با این نیستش که به گرایش بازار بپیوندن، بلکه اعتبارشون در اون کار ویراستاری و در تولید کتاب هست، اقداماتی برای تولید کتاب، آماده سازی کتاب میکنن هست. پنگوئن با پیوستن به این موج به اعتبار خودش ضربه میزنه. ایده معتقدن ناشران معتبر نباید به این موج بپیوندن و همچنان اون شکل کلاسیک رو که هر کتابی رو چاپ نمیکردن و در این حال بسیار آماده سازی کتاب رو با دقت فنی دنبال میکردن و هر باید ادامه بدن، ضمن اینکه اون شبکه در اینترنت کار خودش رو بکنه. مثلا وقتی آمازون پیوست انتقادی برانگیخته نشد، چون آمازون شبکه توزیع هست و اعتبار نداره، اعتبار ادبی هنری. اما وقتی پنگوئن به این شبکه میپیونده، یک ناشر قدیمی معتبر اعتبار خودش رو به خطر میندازه برای اینکه بپیونده به گرایش بازار و به موجی که جاری هست.
صحبت از کامپیوترهای کوچک و شخصی بود که مرگ استیو جابز در نیمه دوم سال 2011 بسیاری رو متوجه پیامدهای نوآوری او کرد. شاید بد نباشه با اشاره به او این گفتگو رو به پایان ببریم. مرور بر پدیده‌ها، چهره‌ها و تحولات فرهنگی سال 2011، سال رو به پایان میلادی رو.
بله، خب استیو جابز همونطور که شما گفتی در اکتبر سال 2011 درگذشت. اون در سال 1955 به دنیا آمده بود. درباره تاثیر و نقش او در دنیای کامپیوتر، در دنیای رسانه‌های کامپیوتری خب زیاد گفتن، اما اون بخشی که به بحث ما مربوط میشه، یعنی بخش فرهنگ، او کسی بود که هنر طراحی یا دیزاین رو و گرافیک رو با کامپیوتر پیوند داد. این نکته رو دریافت که استتیک، زیبایی شناسی در کامپیوتر بسیار مهم هست، در چیزی که میخواد مصرف بشه و همه میخوان مصرف بکنن. انقلابی بود که او در دیزاین کامپیوترها به وجود آورد و با همین زیبایی و البته امکانات دیگرشون تونستن به اصطلاح بازار گسترده‌ای رو به دست بیارن. این یک نکته هست و نشون دهنده اون پیوند هنر و صنعت، پیوند هنر و تجارت و جنبه‌های کاربردی هنر است. یعنی خب می‌دونیم که گرافیک اصولا یک جنبه مهمش کاربردش هست، جزء هنرهای کاربردی محسوب میشه. خب دیزاین هم بخشی از گرافیک است، پیوند داره با تجارت و اقتصاد. استیو جابز می‌تونیم بگیم بزرگترین چهره این کار بود و کسی بود که این کار رو باب کرد در دنیا. نکته دوم این که خب می‌دونیم اون در شرکت پیکسار بود، شرکت پیکسار از جورج لوکاس خرید، اون رو رشد داد و بعد با کمپانی والت دیزنی یکی کرد، تونستش فیلم‌های انیمیشن، پویانمایی‌های زیادی تولید بکنه که اغلب هم برنده جایزه شدن، حالا از جایزه اسکار گرفته تا جایزه‌های گوناگون دیگه، مثلا داستان اسباب بازی که اولین فیلمی بود که ساخت و تهیه کنندش بود و خیلی از تکنیک‌های کامپیوتری رو برای این فیلم به کار گرفت و خلق کرد اصلا برای این فیلم. همچنین فیلم‌های مثل زندگی یک حشره، شرکت هیولاها، شگفت انگیزان که مثلا در جستجوی نمو جایزه اسکار رو گرفت برای بهترین فیلم پویانمایی. فیلم‌های دیگه‌ش هم به اغلب به عنوان جایزه طراحی و تهیه کننده هم اسکار گرفت، هم جوایز دیگه. او شخصیتی بود چند جانبه، میشه بگیم که از نادر شخصیت‌های بزرگ نوابغ دنیا هستند که چند بعدی هستند و به ویژه در زمینه هنر و فرهنگ تونسته بود تلفیق بکنه هنر و فرهنگ رو با صنعت و تکنولوژی. کسی بود که در دوران قرون وسطا نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی. اینجور چهره ها خیلی کم وجود دارن، کسانی که بتونن علم و هنر صنعت و هنر رو با هم تلفیق میکنن و در جنبه کاربردی به خونه ها ببرن و بتونن عمومیت بدن، اون استفاده از خلاقیت های خودشون رو عمومیت بدن. او این کارو کرد و در این زمینه هم با مرگش هم توجه دنیا رو باز برانگیخت به این سمت از ترکیب زیبایی شناسی و صنعت و اینکه یک چیزی مثل کامپیوتر یا مثلا اتومبیل که اینقدر مصرفش عمومیت داره میتونه سطح سلایق زیباشناسی رو هم ارتقا بده و به این وسیله فرهنگ بتقابده.
فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در برنامه مرور پیک فرهنگ بر سال 2011. سال 2011 سال اعتراض گسترده سینماگران جهان به احکام اولیه 20 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، به اتهام ساختن فیلم غیرمجازی درباره جنبش اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 بود و سال اعتراض آنان به حکم 20 سال محرومیت از سفر و حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی و همچنین سال درخشیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی در جایگاه نامزدی صاحب بخت برنده شدن در اسکار 2012. با محمد عبدی، ناقد فیلم، مروری داریم بر سینمای جهان و ایران در سال 2011. آقای محمد عبدی، شما در جشنواره‌های مختلفی از کن گرفته تا ونیز و برلن و توکیو و روم و گوتنبرگ شرکت کردین در سال 2011، این سالی که داره به پایان میرسه امسال. چه فیلمایی به نظر شما برجسته‌ترین فیلم‌های این جشنواره‌ها بوده و به طور کلی در سال 2011 چه فیلم‌های خوبی به روی پرده نمایش رفت؟
خب در جشنواره سینمای اساساً تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل دیده نمی‌شد. بر همون منوال فیلم‌های رو انتخاب کردن و به نمایش گذاشتن و طبق معمول ترکیبی بود از فیلم‌های واقعاً با ارزش و دیدنی و فیلم‌هایی که نه بر اساس ارزش هنری بلکه به دلایل مختلف دیگه تونسته بودن وارد این جشنواره‌ها بشن. همون اوایل سال در جشنواره برلین فیلم پینا ساخته وین وندرس برای من شگفت‌انگیز بود. یه فیلم سه‌بعدی درباره پینا باوش، طراح رقص مشهور آلمانی که به یه شعر سینمایی شبیه بود واقعاً، و شاید از این بهتر امکان نداشت که رقص مدرن رو به زبان سینما برگردون و به یکی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستم یعنی پینا باوش ادای دین کرد. در همون جشنواره برلین خوب جدای نادر از سیمین شگفت انگیز بود و جایزه خرس طلایی رو هم برد. در جشنواره کن فیلمی که نخل طلا رو از آن خودش کرد یعنی درخت زندگی، به گمان من فیلم ناپخته و دوپاره‌ای بود، اما فیلم‌های شگفت انگیز دیگری در این جشنواره میشد یافت، بهتر از سال قبل. فیلم‌های چون هنرمند، یه فیلم صامت بسیار دیدنی، نوعی ادای دین به سینمای صامت، یا فیلم لوهو ساخته آکی کوریسماکی فیلمساز فنلاندی که فیلم شاعرانه ساده‌ای بود و در این حال عمیق. در برخی جشنواره کوچکتر مثل گوتنبرگ هم میشد فیلم‌های کوچک شگفت انگیزی دید، از جمله شکارچی ترول محصول نروژ، که خب این دو فیلم‌ها متأسفانه در حد همین جشنواره‌ها باقی می‌مونن و امکان پخش گسترده در کشورهای مختلف رو پیدا نمی‌کنن. در نتیجه حتی بسیاری از منتقدان غربی همین فیلم‌ها رو نمی‌بینن و به اونها اشاره‌ای ندارن.
بعد از چند تا از این جشنواره‌هایی که شما بهش رفتین، گزارش‌های شما پخش شد و ترجیح بند این گزارش‌ها فیلم جدایی نادر از سیمین بود. حضور امسال سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی چگونه بود؟
خب حضور سینما ایران در جشنواره جهانی امسال گسترده بود. در سه بخش مجزا میشه راجبش حرف زد. یکی ادای دین به جعفر پناهی، فیلمسازی بود که در ایران خوب زندانی شد. به همین دلیل جشنواره‌ای مثل گوتنبرگ و لوکارنو فیلم‌هایی از پناهی رو در سانس‌های ویژه به نمایش گذاشتن به خاطر همدردی با این فیلمساز. نوع دوم توجه جشنواره‌های سینمایی به سینما ایران به سینمای داخل ایران بود که خب همونطور که شما اشاره کردید میشه خلاصش کرد در توجه‌های بسیار ویژه به جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد. و البته خب فیلم‌های دیگه هم بود مثل این فیلم نیست و به امید دیدار که با مشکلاتی در ایران مواجه شده بودند به هنگام ساخت و بعد از اون و در جشنواره کن به نمایش درآمدند. نوع سوم فیلم‌ها هم فیلم‌هایی بود که فیلمسازان مهاجر ایرانی ساخته بودند، که مثلا در ونیز فیلم‌هایی چون مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و کات ساخته امیر نادری به نمایش گذاشته شد، یا جشنواره‌ای مثل سندنس و روم فیلم شرایط ساخته مریم کشاورز فیلمساز مقیم آمریکا رو به نمایش گذاشتن که درباره دو دختر همجنسگرای ایرانی بود.
در مورد جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی که اشاره کردین، این فیلم چقدر بخت برای دریافت جایزه اسکار داره؟ خیلی ها خوشبین هستن و نامزد شدنش رو در گلدن گلوب یه نشونه اولیه میدونن. آیا اولین اسکار سینمای ایران به نظر ناقدان سینمایی در این سال به ثمر خواهد رسید؟
خب ببینید، حضور سینما ایران در مراسم اسکار تنها یک بار اتفاق افتاده، اون هم با فیلم بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی که خود آقای مجیدی هم در این مراسم شرکت کرده بود، اما تنها به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی باقی موند و جایزه نبرد. حالا اما جدای نادر از سیمین بخت خیلی زیادی داره. به نظر من بختش بسیار بیشتر از بچه های آسمان هست، به این دلیل که به طور خیلی گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمده و مثلا در فرانسه هم از فیلم های پرفروش هالیوودی فروش داشته، از سوی دیگه در جشنواره جهانی بسیار تحسین شده، از جایزه اول جشنواره برلین که برای اولین بار به سینما ایران تعلق گرفت تا جایزه 60,000 دلاری جشنواره سیدنی و جوایز دیگه، و از طرف دیگه انتخاب های منتقدان هست که بسیاری اون رو به عنوان یکی از بهترین های سال انتخاب کردن، جایزه انجمن منتقدان نیویورک هم نصیب خودش کرد. همه اینا نشون میده که سینما ایران برای اولین بار بخت بسیار زیادی برای کسب جایزه اسکار داره. فکر می کنم که اگر روز 16 ژانویه این فیلم که نامزد جایزه گلدن گلوب شده جایزه رو دریافت بکنه، اون وقت میشه با اطمینان بیشتری گفت که این فیلم احتمال خیلی زیاد برنده اسکار خواهد بود. البته خب بعدا باید صبر کرد تا لحظه آخر در ماه فوریه دید که آیا نظر اعضای آکادمی اسکار هم همین هست یا نه.
پس تا هفته آخر دی وضعیت روشن‌تر میشه.
بله بسیار.
محمد عبدی و مرور بر سینما در سال 2011.
پیک فرهنگ.
بذری که در آغاز سال 2011 با بودجه 100,000 دلاری برای تأسیس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج پاشیده شده بود، در سال 2012 به بار می نشیند. آن هم در کلان شهری که ایرانیان سالهاست به شوخی تهران جلسش می نامند. نهادی که قرار است علاوه بر تأسیس رشته فرعی تحصیلی در زمینه خاورمیانه شناسی و در آینده ایران شناسی با همکاری انجمنها و نهادهای فرهنگی ایرانی در برگزاری جشنهای باستانی، جشنوارهای فیلم، تئاتر، موسیقی، رقص و دیگر شاخه های هنر هم کوشا باشد. نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه، رئیس بخش پژوهش‌های زنان و مؤسس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج در لس آنجلس بزرگ، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم نیره توحیدی، این هفته با آغاز سال میلادی 2012 یک سال میشه که بودجه 100,000 دلاری که صندوق وقف علوم انسانی به دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج اختصاص داده برای احداث بخش مطالعات خاورمیانه و اسلامی میگذره. این بخش کی آغاز به کار میکنه؟
بله، طی این یک سال ما وقت اصلی رو صرف تدوین کلاس های جدید، برنامه های درسی جدید کردیم و خوشبختانه خیلی از این کلاس ها تصویب شد و بعضیاشون هم در نوبت هست که از طرف شورای بررسی مواد درسی دانشگاه در سطح عالی تر دانشگاهی، چون هر کالجی اول این کورس ها رو تایید میکنه بعد میره به شورای عمومی کلی دانشگاه و منتظریم که اونا هم تصویب بشه و قرار هست که از ترم پاییز 2012، یعنی همین سالی که میاد، دیگه این برنامه رسما شروع بشه و دانشجوها بتونن رشته فرعی انتخاب کنن این برنامه خاورمیانه شناسی اسلام شناسی رو و کلاس بردارن تو این برنامه.
در آبان ماه هم گرد همایی برگزار شد که در اون عده‌ای از استادا، دانشجوها، کارشناسا و علاقمندا شرکت کردند. چه پیشنهادهایی اونجا مطرح شد؟
12 تا از استادان برجسته متخصصین مطالعات اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی از دانشگاه‌های مختلف دعوت شده بودند که هدف اصلی این سمینار دو روزه این بود که اساساً چه چالش‌هایی این برنامه میان رشته‌ای در دانشگاه‌های مختلف روبرو هست باهاش و هر کدوم از این متخصصین در رشته‌های خاص خودشون
به ما پیشنهادهایی رو میدادن، مثلا بهترین کتابهایی که میشه استفاده کرد، بهترین روش تدریس، بهترین برنامه‌های فوق کلاس‌های درسی که مردم رو جذب می‌کنه، چه روش‌های نسل دوم می‌تونن از تاریخ و فرهنگ و گذشته خودشون بیشتر مطلع بشن و در این حال هم در جامعه آمریکا به عنوان یک اقلیت مفید و قابل اعتماد اکثریت زندگی کنن، بتونن شهروندان فعالی باشن. دو تا میزگرد در پایان هر کدوم از روزهای سمینار که داشتیم اختصاص داشت به رابطه دانشگاه با کامیونیتی. در مجموع خیلی آموزنده و مفید بود. خب بعضی سوال‌ها همچنان مورد بحث باقی مونده. به عنوان مثال، آیا باید ما گرفتن کلاس‌های زبان رو به صورت اجباری بکنیم برای این رشته یا اختیاری باشه؟ و اگر اجباری باشه تا چه حدی از سطحی از زبان رو بایستی بگذرونه دانشجو که بتونه در این رشته فرعی تکمیل شده حساب بشه؟ آیا مثلا صرفاً یک کلاس ابتدایی در زبان فارسی یا عربی یا عبری یا ترکی کافی هست، یا اینکه حداقل نوشتن و خوندن و صحبت کردن رو باید بدونن؟
به جز زبان برای دانشجویان چه درسای دیگه‌ای در نظر گرفته شده؟
ببینید، 6 تا کورس یعنی 19 تا واحد حداقل بایستی که دانشجو بردارن تا رشته فرعی حساب بشه، که از این 6 تا کورس حداقل بایستی که یکیش در ادبیات و زبان باشه، در هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست و جامعه شناسی. حالا فرهنگ که میگیم جنبه های مختلف رو در بر میگیره، از دین شناسی هست تا مثلا هنرها، ادبیات و مردم شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی و زبانها. یعنی اینا 5 زمینه هست که از هر کدوم از این زمینه ها بایستی که حداقل یک کلاس رو دانشجو برداره.
جمعیت انبوهی از خاورمیانه تباران آمریکایی در لس آنجلس مقیم هستند. تخمینی هست که چه تعداد از دانشجویان بخش جدید دانشگاهتون تبارشون به کدوم کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران میرسه؟
خب در آمریکا در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون مسلمان زندگی میکنن. در کالیفرنیا 600,000 مسلمان زندگی میکنن. همه خاورمیانه‌ای هم مسلمان نیستن. فقط محدود به مسلمان ها نمی کنیم این برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمان ها، زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه. ولی هیچ، مخصوصا در مورد ایرانیان، ما هنوز آمار دقیقی نداریم که بدونیم چقدر ایرانی در کالیفرنیا وجود داره. خب از 600,000، از 70,000 شروع میشه تا 1,000,000، رقمی که ایرانی خودشون یا محاسباتی که میکنن. ولی اگر ما بگیم که در کالیفرنیا 600,000 مسلمان فقط وجود داره، قاعدتا ایرانی هم که همشون مسلمان نیستن، شاید بشه گفت لااقل 200-300,000 ایرانی ما داریم در کالیفرنیا. و در خود دانشگاه نورتریچ هم که 37,000 دانشجو داره، ما تعداد زیادی دانشجوی ایرانی، دانشجوی ارمنی، دانشجوی عرب، پاکستانی، هندی، از افغانستان دانشجو زیاد داریم. بنابراین مطمئن هستیم که علاقه من زیاد هست و این کورس ها به اندازه کافی دانشجو خواهد داشت.
چه میزانی از این درس ها به ایران اختصاص داره؟
امید ما این هست که با کمک بنیادهای فرهنگی، از جمله بنیادهای فرهنگی ایرانی، بتونیم زیر چتر خاورمیانه شناسی یک برنامه ایران شناسی هم به تدریج ایجاد کنیم و کلاس های ایران شناسی رو گسترش بدیم. کما اینکه از پارسال تا حالا تنها ما کلاس مقدماتی فارسی داشتیم که الان تونستیم یک کلاس دیگه هم به این اضافه کنیم، یعنی کلاس در سطح میانه، هم اینترمیدیت لیول، هم بتونیم کلاس زبان فارسی بذاریم. امیدوار هستیم که بتونیم در آینده با کمک بنیادهای ایرانی این کلاس ها رو گسترش بدیم، تاریخ ایران رو بذاریم، ادبیات و هنرهای ایران رو بذاریم و به تدریج حتی جنبه های دیگه فرهنگ ایران، جامعه شناسی ایران و بقیه کورس ها رو هم داشته باشیم. یعنی با توجه به اینکه لس آنجلس از لحاظ تمرکز ایرانیان بزرگترین شهر دنیا هست بعد از ایران، ما امیدوار هستیم که ایران شناسی، اگرچه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هست، ولی در دانشگاه‌های ایالتی هم به تدریج تأسیس بشه و از جمله در دانشگاه نورتریچ. البته 17 تا از دانشگاه‌های کالیفرنیا برنامه‌های خاورمیانه شناسی رو دارن، و ما امروز اضافه میشیم. دانشگاه نورتیج و 18 دانشگاهیه که برنامه مطالعات خاورمیانه به اسلام شناسی میذاره. عشق و علاقه شخص خود من این هست که قبل از اینکه یک روزی بازنشست بشم بتونم در حد خودم کمک کنم که ما یه برنامه ایران شناسی در دانشگاه نورتیج هم ایجاد کنیم.
نیره توحیدی، مؤسس بخش جدید مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریج در لس آنجلس بزرگ. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته در پایان سال 2011 میلادی میرسیم. تا هفته بعد و تا سال بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30. خلاصه خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل خواستار دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق نارام در سوریه شد. کیم جونگ اون به سمت فرمانده کل ارتش کره شمالی منصوب شد. زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی میانمار برمه سابق اعلام شد. یکی از پارک‌های جنگلی در شیلی تومه حریق شد. ایران میگوید مرحله اصلی رزمایش ولایت 90 با شلیک موشک‌های دوربرد از روز شنبه آغاز می‌شود. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، خواستار دست کشیدن آیت الله خامنه‌ای از قدرت شده است. مراسم خاکسپاری قربانیان حمله هوایی ترکیه با حضور هزاران نفر برگزار شد. آمریکا میگوید شورای نظامی مصر اطمینان داده دیگر به گروه‌های حقوق بشری یورش نخواهد برد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تهدیدهای ایران را برای بستن تنگه هرمز رفتاری غیر منطقی توصیف کرد. وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران مسدود شد. دولت جدید اسپانیا برنامه ریاضت اقتصادی برای کاهش بدهی‌هایی را اعلام کرد. مرکز ملی خشکسالی ایران از احتمال ادامه خشکسالی در جنوب ایران در سال آینده خبر داد. با سپاس فراوان از توجهتون. آنطور که در خلاصه خبرها شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این روزها ایران رفتارهای غیر عاقلانه نشان می‌دهد و تهدیدهای اخیر ایران برای بستن تنگه هرمز به خاطر این است که آنها تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را حس کردند. اندک پیشتر محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، گفته بود که در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. بالا گرفتن جنگ لفظی میان ایران و آمریکا بر سر امکان بسته شدن تنگه هرمز، در گزارشی از علیرضا کرمانی.
دو طرف حرف‌های تندتری می‌زنند. ایران می‌گوید بستن تنگه هرمز برای ما مثل آب خوردن است. آمریکا می‌گوید به تازگی رفتارهای غیر عاقلانه زیادی از ایران می‌بینیم. روز پنجشنبه ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به تهدیدهای مقامهای ایرانی واکنش نشان داد.
ما می‌بینیم ایران تا اندازه زیادی رفتارهای غیر معقولانه نشان می‌دهد. تنها چیزی که می‌شود حد زد این است که آنها دارند فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند و فشار بر بخش نفت ایران دارد زیاد می‌شود. این واکنش آنها را برانگیخته.
اندکی پیشتر محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته بود اگر نفت ما را تحریم کنند تنگه هرمز را می‌بندیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفت
بستن تنگه هرمز برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در کنار همدیگه به قول خودمون عین آب خوردن است.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، به ما میگوید ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد، اما پرسش اصلی چیز دیگری است.
سوال اصلی این است که ایران تا چه زمانی میتونه این تنگه رو بسته نگه داره؟
از آلکس وطنخواه تحلیلگر سیاسی انستیتو خاورمیانه در واشنگتن میپرسیم جدای از آنچه در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود شواهد و قرائنی هست که بشود به ذهن مقام‌های کاخ سفید راه پیدا کرد و بتوان فهمید که آنها به این تهدیدها چگونه نگاه می‌کنند؟
من شکی به این مسئله ندارم که کارشناسای آمریکایی ایران و کشور نمی‌بینن توانایی داشته باشه که بخواد جلوی آمریکا از نظر نظامی تو منطقه وایسه یا بتونه مثلا تنگه هرمز رو بیشتر از مثلا چند ساعت یا یه روز و دو روز بخواد ببنده. آمریکایی‌ها نظرشون اینه که ایران همچین توانایی نداره.
حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در نخستین روز مانور بزرگ ارتش در آب‌های دریای عمان این را هم گفت که با وجود توانمندی نیروی دریایی ارتش و سپاه برای بستن تنگه هرمز تصمیم در این زمینه بر عهده بزرگان است. هوشنگ حسنیاری نتیجه چنین تهدیدهایی را این گونه می‌بیند.
با چنین کاری ایران تمامی کشورهایی رو که امروز هم دشمن ایران هستن و هم دو سه کشوری که به نوعی با ایران تا به حال همراهی کردن مثل چین و روسیه اونها رو هم بر علیه خود تأثیرش خواهد کرد که در نهایت میتونه وضعیت بسیار مشکلی رو برای ایران به وجود بیاره از نظر نظامی اقتصادی که خب قطعا فشارها همچنان ادامه پیدا خواهند کرد.
برخی کارشناسان سیاسی و نظامی هم بر این باورند که ادامه جنگ‌های لفظی گره کار را پیچیده‌تر و آمریکا را وادار به واکنش سخت‌تری خواهد کرد. آلکس وطنخواه از این دسته از کارشناسان سیاسی و نظامی است.
اگه ایران این برنامه‌های نظامیشو ادامه بده، سر صداشو بیشتر کنه ضد کشورهای عرب، خب اون مجبور میکنه آمریکایی‌ها رو که سخت و سنگین‌تر جلوی ایران وایسن. چون سوالی که پیش اومده در این چند سال اخیر در این کشور عرب اینه که واقعا برنامه آمریکا در خاورمیانه چیه؟ اگر این مشکل ادامه پیدا کنه و من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، مجبور میشه آمریکا سخت‌تر جلوی ایران وایسه که کشورهای مثل عربستان و امارات قبول کنن که این قضیه جدیه. اگر فکر کنن آمریکا خسته میشه از این برنامه خودشو میخواد بکشونه کنار، کشورهای کوچیک مثل عربستان تواناییشو ندارن که تنها بخوان جلوی ایران وایسن.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 3 دی ماه مانوری 10 روزه را در آب‌های دریای عمان و شرق تنگه هرمز برگزار می‌کند. در گیر و دار بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران و مانور دریایی ارتش جمهوری اسلامی، تنش‌های لفظی میان آمریکا و ایران هم بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته.
علی رضا کرمانی گزارش میداد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صندوق بازنشستگی صنعت فولاد ایران آغاز به کار کرده است. اعضای این هیئت پس از آن انتخاب و شروع به کار کردند که گزارش‌هایی در مورد پرداخت نشدن حقوق 80,000 بازنشسته صنعت فولاد ایران بین 1 تا 2 ماه تأخیر کرده است. بهروز کارونی گزارش میداد.
مشکل 80,000 بازنشسته صنعت فولاد ایران از روز 23 آذر سال جاری در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، یعنی زمانی که گفته شد 32,000 بازنشسته کارخانه ذوب‌آهن اصفهان تنها 75,000 تومان از حقوق بازنشستگی آبان ماه خود را دریافت کرده‌اند. وبسایت قانون آنلاین با اعلام این مطلب نوشت که مسئولان ذوب‌آهن هیچ زمانی را برای پرداخت باقی مانده حقوق این 32,000 بازنشسته مشخص نکردند. وبسایت قانون آنلاین در این حال خبر داد که خیابان نشاط اصفهان در طول چند روز در نیمه دوم آذر سال جاری شاهد حضور صدها معترض بازنشسته ذوب‌آهن بوده است که به دنبال حقوق خود در مقابل اداره بازنشستگی شرکت ملی فولاد تجمع کرده بودند. همزمان خبرگزاری‌های فارس و ایلنا گزارش‌هایی در مورد تجمع گروهی از این بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران منتشر کردند. تجمع کنندگان گفته بودند که به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و همچنین مابعد تفاوت حقوقیشان معترض هستند. وبسایت قانون آنلاین درباره عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق 32,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان نوشت که این کارخانه هنوز به این طرح نپیوسته و این موضوع باعث شده است که حقوق بازنشستگان این شرکت حداقل 50% کمتر از همردیفان آنها در دیگر شرکت‌های فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان باشد. اما ریشه مشکل 80,000 بازنشسته صندوق بازنشستگی صنعت فولاد چیست؟ این گونه که از سخنان ابراهیم دستمزد، رئیس کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان برمی‌آید، دلیل اصلی واگذاری واحدهای فولاد کشور به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دستمزد این واگذاری را بدون مطالعه و شتاب زده توصیف کرده و گفته است که مشکل نقدینگی صندوق بازنشستگی صنعت فولاد باعث شده است که در خدمت رسانی درمانی برای 400 هزار عضو خانواده بازنشستگان این صنعت نیز اخلال ایجاد شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس گفته است که در قانون بودجه 90 مجلس برای این صندوق مسببه‌ای داشت تا دولت به این بازنشستگان کمک کند. آقای کوهکن نگفت که آیا دولت محمود احمدی نژاد این مسببه را اجرا کرده است یا نه. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات صندوق بازنشستگی صنعت فولاد با پرداخت بدهی توسط دولت به صورت اصولی رفع شود.
بخش بعدی خبرها در ساعت